أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بهم نتبلغ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در مسائل اخلاقی با استفاده از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بود و کلمه طیبه 109 رسیدیم. در این کلمه طیبه وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه این جمله را فرمود، فرمود به این که نحن نمرغة الوسطى بنا یلحق التالی و الینا یرجع الغالی، ما اون وساده و تکیهگاه معتدلی هستیم که نه تند است و نه کند، نه بلند است و نه کوتاه، نه تفریط است و نه افراط مانند آن که مردم سه قسمند، یک قسم همراهان و پیروان و شیعیان راستی نمایند که اوساط ناسند و اوساط کسانی هستند که منزه از تفریط و مبرای از افراطند. گروه دیگر اهل تفریطند، به ما ملحق نشدند و کندند و دیر پروازند و به این زودی ها و ملحق نمی شوند مگر اینکه جدیت کنند، راه ما را طی کنند. گروهی هم تیز پرواز و بی جا پروازند، قبل از ما حرکت می کنند، قهرن بی راه می روند، نه مبدع را می دانند و نه منتها را. فرمود ما اون تکیگاه، اون بالش، اون وساده متوسطیم که نکند است و نکند، نه بلند است و نه کوتاه، و نه زیبر است و نه خارج از اون حد. بنای الحق و تالی، اون کسی که هنوز به ما نرسیده است میکوشد به ما ملحق بشود، و اونا که پیش روی کردند و تند روی کردند و قبل از امام حرکت کردند ناچارن برگردند و توبه کنند و به ما ملحق بشوند. و الینا یرجع الغالی، این ترجمه کوتاه این جمله نورانی است. مستحضرید که نهج البلاغه اونطوری که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه تنظیم شده است به 5 بخش رسمی تقسیم می شود و هر کدام از اینا زیر مجموعی هم دارن، خطبه ها هست و نام ها هست و کلمات نورانی هست و وصایا هست و ادعیه. خطبه ها را در نماز جمعه و مراسم رسمی ایراد می کردن، کلمات را در گفتگوهای جبهه و جنگ و مسائل روزانه که عده می آمدن اصال می کردن و امثال دار. نامهای رسمی هم که قسمت مهمش نامهای حکومتی بود جداگانه است، اما کلماتی که سید رضی رضوان الله تعالی علیه در نهج البلاغه کرد اینطور است که هر کدام از این کلمه را یک جا گفته باشد. در جلسه قبل مشخص شد که وقتی زرار در مکه با معاویه علیه من الرحمن ما یستحق دیدار کرد و معاویه از اون سوال کرد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که شهید شد او را چگونه یافتی معرفی بکن، زرار اول عذرخواهی کرد که منو معذور بدارید. معاویه اصرار کرد، کلمات فراوانی زرار درباره بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه زد که یکی از اون کلمات نورانی که امیرالمؤمنین میفرمود کلمه اثار و حکمت 108 بود. این کلمه 108 گوشه از اون کلمات مفصلی بود که وجود مبارکه از سهمیه داشت و زرار به معاویه گفت که کان علی ابن ابی طالب یقول، یعنی این مطلب را زیاد می‌فرمود. اما این کلمه 109 این بعد از جریان حکمیت و مسئله شورا وجود مبارکه از زمین کلمات مفصلی دارد که این یک جمله از اون کلمات نورانی است. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه جلد 5 صفحه 553 این کلام نورانی نقل شد که کلام الله علیه السلام کلم به الخوارج. این سخنان نورانی در اون جلد 5 144 کلام است. این کلامی که حضرت در اونجا فرمود کلمات فراوانی رو در بر دارد که یکی از اون کلمات طیب و طاهر همین کلمه 109 حکمت نهج البلاغه است. اگر اون چند صفحه است. کلم الله علیه السلام بل خوارج، وقتی خوارج بهش گفتن که انا حکمنا فلما حکمنا اثمنا و گناه کردیم بکننا بذالک کافرین وقد توبنا و تو هم باید معاذالله توبه کنی فی این توبته کما توبنا و نحنم من که و معک، اومد حضرت این جمله رو فرمود. فرمود اصابکم حاسب ولا بقی منکم عابر، جمله های فراوانی فرمود تا به این جمله فرمود. فرمود ما خاندانی هستیم که هرگز افراط و تفریط نداریم، نحنو اهل بیت نبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه و عنصر الرحمه و معدن العلم و الحکمه، نحنو دعات الحق و ائمه الخلق و السنت الصدق. بعد اینجا رو فرمود تشبیه، نحنو نمرقه الوسطا، نحنو افق الحجاز، بنای الحق تالی البتی و الینا یرج الغالی الطائب. این سخنان مفسر است که بعضی از اینها را سید رضی در کلمات دیگر نقل کرد تا به بخش پایانی میرسد. این فرمود سیهلک فی استنفار محب مفرطون غال یذهب بالحب الی غیر الحق و مبغضون مفرطون غال یذهب به البغض الی غیر الحق و خیر الناس فی حالا النمت الاوسط فالزموها رو والزم السواد الاعظم فان ید الله و الجماعه و ایاکم و الفرقه فان نشاز عد الحق من الناس لشیطان کما ان نشاز من الغنمه لذب. بعد میرسد به الا من دعا الى هذا الشعار فقتلوه ولو كان تحت امامتی حاضهی. بعد میرسد به کلام 145. ایام مباهله هم هست و ایام نزول آیه مبارکه و یطعمون الطعام على حبه هم هست، سوره مبارکه انسان. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه، اون چی که از آیه مباهله برمی آید به منزله جان پیغمبر است، یه حقیقتی هست که اون مرحله عالیش وحی نبوت را دریافت میکند. این مرحله که تابع اوست ولایت و امامت را دریافت میکند که این جانشین اوست، خلف اوست، همتای او نیست، پشت سر اوست، بالاخره امام است که جانشین پیغمبر است، خلیفه اوست، منتها به منزله اوست. لذا در آیه نورانی سوره مبارکه آل عمران که فرمود تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اون بیان نورانی ذات اقدس اله درباره این پنج بزرگوار طیب و طاهر صلوات الله و صلوات الله علیه این است که اینها رو طرزی معرفی کرد، اینا خلیفه تامه الهی هست. دو تا مطلب است، یکی این که دعا یک برکتی است، یک وسیله خوبی است که عبد صالح دعا میکند خدا اجابت میکند. یه وقت مسئله قرب نوافل و قرب فرائض است که عبد به جای میرسد که میشه خلیفه خدا، چون خلیفه الهی شد هیچ کاری را بدون اذن الهی نمی کند، نه تنها نمی کند نمی شود، برای اینکه او معصوم است، فراموش نمی کند. اگه کسی بخواهد خلاف حق رفتار بکند، یا روی جهل علمی است، یا روی جهالت عملی است، یا روی سهو و نسیان است. بارها به عرضتون رسید که ذات اقدس اله این اولیای کامل را در سه بخش معصوم نگه داشت: در تلقی علم، در حفظ و نگهداری علم، در ابلاغ و انشای علم. اصلش مال پیغمبر است و فرعش مال اهل بیت و ائمه علیهم السلام است. در مسئله اصل وحی فرمود به این که و علمک ما لم تکن تعلم، این علم را ذات اقدس اله به تو داد. و پیامبر در تعلم این علوم الهی معصوم بود، این تو نبود که خدا چیزی را در قلب او قرار بدهد و متوجه نشود، چون قرار دادن همان و توجه همان. بعد از این ضبط و نگهداری هم فرمود سن نقره او که فلا تنسا، اگر حق را دریافت کردی یک در مقام بقا حفظ و سیانتش را با عهده تو داشتن و تو را در بقا معصوم کردن، دو سن نقره او که فلا تنسا، سه در مقام ابلاغ و اعلام هم به ما ینطق و عن الهوا ان هو الا وحی یوها، قلم رو به لب، منطقه بیان، منطقه انشاء، مسون و معصوم از سه، این میشه صد روزه ایلش اسمت. مقام اصل تلقی وحی، حفظ وحی، ابلاغ وحی، این هر سه را قرآن کریم معصومانه معرفی کرد. و علمک ما لم تکن تعلم در مقام تعلیم، سن نقره و که فلا تنسا در مقام حفظ، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها در مقام ابلاغ سه. این صدر و ساقه وحی طیب و ظاهر و معصوم و سون است. اون که جانشین این هاست اونا هم در همین مطلب هست، در تلقی علوم الهی، حفظ علوم الهی، ابلاغ و انشاء علوم الهی معصوم. اینها در مقام خلافت است. در مقام خلافت اینا خلیفت الله هست. تمام بحث هایی که تو عرفان اصلاحی مطرح است تو محدوده فعل خداست، تجلی خداست. مقام ذات احدی راه ندارد بیش از همه و پیش از همه امتناع رسیدن به مقام ذات را علمای اسلام، چه در مسئله وحی و نبوت و شناسی کلامی، چه در مسئله عرفان شهودی، چه در مسئله عقل فلسفی، اینا تبیین کردن مقام ذات مستحیل است احدی به راه پیدا کند، زیرا بخواد به تمام ذات راه پیدا کند ذات ناتناهی است، به بعضی ذات راه پیدا کند بعض مال موجود مرکب است، بسیط محض بعض ندارد. و اگر کسی بخواهد بگوید به مقدار خودش، البته به مقدار خودش، اما اونی که مقدار پذیر است ذات نیست، ذات مقدار پذیر نیست، وقتی بسیط معصود جز ندارد، تا بگیم که گوشه از ذات میشه فعل خدا. از تمام مسائل در باره تجلی خداست، فعل خداست. اگر خلافتی هست تو مقام فعل است، کار را که خدا بخواد انجام بدهد گاهی بلاواسطه است، گاهی به وسیله فرشته های الهی بنای ملائکه، گاهی به وسیله انسان هاست. که برخی از انسان ها بالاتر از ملائکه هستند. بنابراین وقتی که آیه مباهل نازل شد، خلافت الهی را اینجا خوب تبیین کرد. خدای سبحان فرمود اینا کسانی هستند که من به اینا گفتم اینجور باشید و اینجور هستند. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. یه وقت است انسان دعا میکند، میگوید خدا اللهم ملعن الظالمین، یا اللهم من تقم من الظالمین. این دعاست، درخواست میکند خدایا تبهکاران را به کیفرشون برسان. یه وقت است به اذن خدا خلیفت الله میشود، میگوید ثم نبتهل فنجعل، فنجعل یعنی فنجعل، یعنی ما قرار میدیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما این کیفر را، این دوری از خدا را، این انتقام الهی را ما به عزت خدا بر دیگری انجام میدیم. پس کار کار ذات نیست، کار مقام فعل است. یک، این هم به عزت الهی است. دو، به دلیل اینکه درس قبل داد که اول به حال داریم، تضرع و زاری و ناله داریم، درخواست داریم، نمیگیم خدا یا اونها را هلاک بکن. ما به اذن خدا لعنت خدا را بر اینها قرار میدیم، ما قرار میدیم. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این مقام کجا؟ مقام های دیگر کجا؟ مباهله هم در جریان و انفسنا و انفسکم بیان بلندی است در باره عظمت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. هم ثم نبتهل فنجعل یعنی نجعل، ما قرار میدیم، نمیگیم خدایا اینا رو لعن بکن. ما در زیارت عاشورا و سایر عاشورا میگیم اللهم لعن فلان، درسته، به ما این اجازه رو دادن، اما اینا میفرمان ما لعنت خدا را به آنها قرار میدیم، عذاب خدا را به آنها قرار میدیم. این نتیجه قرب فرائض است که اینها میشوند ید الله، اینها میشوند عین الله. همه اینها در مقام فعل است. مقام ذات یعنی مقام ذات مطلقا ممتنع است احدی و راه پیدا کند. هیچ کس نمیتواند من به اندازه خودم ذات را میبینم. ذات اندازه ندارد، بسیط است یک، نامتناهیست دو. و اگر فلسفه الهی نبود، حکمت الهی نبود، کمبود عرفان مشخص نمی شد. هر عارفی میگوید خدا نامتناهیست، اما دستش خالیه. شما که ابزار کارتون شهوده، شما که ابزار کارتون شهوده، از کجا غیر متناهی رو دیدید؟ غیر متناهی قابل دیدن نیست. برفرض ذات رو شد بکنید، بگید ما تا اون دست اندازه که مقدور ما بود دیدیم، بقیه رو ندیدیم، هر دو حرفتون باطل است. بگید به اندازه خدا رو دیدیم، او اندازه پذیر نیست، او تجزیه پذیر نیست، او جزء و کل و جل ندارد. یک، بقیه رو هم که ندیدید از کجا حکم میکنید؟ شما سند حرفتون شهوده، نامتناهی هم که مشهود نیست. تا ما بگید ما مشاهده کردیم که اون نامتناهی است. تنها فلسفه است که ثابت میکند رو براهل مفهومی، چون مفهوم راهش بازه، خدا نامتناهی است. چون نامتناهی است شهود پذیر نیست. حتی این بزرگان هم بیان کردن کسی که مقام فنا رسیده است، ذاتش که معدوم محض نشد، ذاتش هست، منتها به هیچ وجه به ذات خود توجه ندارد. درست است، ولی این ذاتی که هست مشاهده می کند. این ذاتی که هست ولو صاحبش به او توجه ندارد و از او خبر ندارد، این ذات به اندازه خودش مشاهده می کند و ذات اندازه پذیر نیست. پس تمام مشاهدات عرفا مال تجلیات حق تعالی است و تجلی حق تعالی هم کم و زیاد دارد. البته تجلیات شم نامتناهی است، منتها نامتناهی بالعرض. ولی هیچ عارفی حق ندارد، حق ندارد یعنی نمیتواند رو فن عرفان بگوید خدا نامتناهی است. برای اینکه او ابزار کاد شهود است و ذات شهود پذیر نیست و نامتناهی هم اصلا شهود پذیر نیست. تنها فلسفه است که میتواند از راه مفهوم بگوید این ذات نامتناهی است و ذات نامتناهی تحت علم احدی در نمی آید، تحت شهود احدی در نمی آید. برزقده جریان مباهله را خیلی باید گرامی بداریم. جریان یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمن و اسیرا را باید خیلی گرامی بداریم. می بیان نورانی مرحوم کلینی در کافی از وجود مبارک از سمی نقل میکند، حد مال الله آویتون اکبر و منی، خدا از من آویتی بزرگتر خلق نکرد. اگر پیغمبر است که در اون صحنه ما در حضور پیغمبریم، یک نوریم، دو نور نیستیم، یکی جلو یکی دنبال. فرمود ما لله آیتون اکبر و منی، از من بزرگتر تو عالم خلقت احدی نیست. این علی ابن ابی طالب درست گفت و صحیح هم گفت، از کل عالم خبر داد. این رو برای کل این نقل کرد، ما لله آیتون اکبر و منی. و در این مباحثه علی می شود جان پیغمبر. در اون سوره انسان که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این نمونه ندارد. ما در مدینه اسیر، مسلمان اسیر نداشتیم که. این سوره در مدینه نازل شد، در مدینه مسلمان اسیر نبود. این کفار که در جنگ بدر و امثال بدر آمدن برای کشتن پیغمبر، کشتن علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه و بعد سایر مسلمان ها، این کافر و مشرکی که آمده به قصد کشتن پیغمبر و یاران پیغمبر، این در جنگ اسیر شد. این جزء اسراباتی تو مدینه بودن. این را علی بن ابی طالب از افطار خود سهمیه به او میدهد، از افطار حسن امروز سهمی میدهد. اگر ما در مدینه مسلمان که اسیر نبود، میاد اون الطعام علی حبه مسکین و یتیم و اسیر. امروز این اسیر در این کشور گرفتار است، این مسیر باشد. این علی می شود جان پیغمبر. فرمود ما تکیگاه خوبی هستیم. این بیان نورانی که فرمود ما در حد وسطی، این بیان نورانی را وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در دعایی که هر روز در وسط روز ماه پر برکت شعبان خود میشد، اون صلوات شعبانیه که معمولا هنگام نماز ظهر و عصر میخونن، در اونجا حضرت فرمود به اینکه اینها کسانی هستن که در حصه مرکزی هن و اون کسی که غالیست و تندروی کرده به اینها بر بگرده و اون کسی که تالیست به تلوی اینهاست با اینها ملحق می شود. این رو در اون بیان نورانی فرمود، المتقدم و لهم مارق و المتأخر و لهم زاهق. این در صلوات شعبانی است. در خطبه دوم وجود مبارکه از سمیر فرمود که مردان الهی کسانی هستند که الیهم یفی و الغالی و بهم یلحق و تالی و لهم خصائص و الولایه. اینا در حصه مرکزی هستند. مستحضرید که افراح و تفرید تو حکمت عملی است، تو حکمت نظری، یعنی اونجا که جای انگیزه است، تند و کند مطرح است و حصه مرکزی خیره. اما اونجا که جای اندیشه است، تند و کند مطرح نیست، تفرید افراد مطرح نیست، علم هرچی بیشتر بهتر. اونتا در گوش دادن حرف استاد، مطالعه، مباحثه، تند و کند مطرح است. کسی که ذهنش زود پروازه با سب بکند، کسی که دیر پروازه باید بکوشد که حرف استاد رو خوب گوش بدهد و یاد بگیرد. اما اون کسی که در حسه مرکزی عقل و عدل حرکت میکنند، این هرچی بیشتر بهتر. خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اغلاها و اعلاها، این خیر الامور اوسطها مال حکمت عملی است. چه اینکه اونا که معصومند و خودشون صراط مستقیمن، هم خیر الامور اکثرها و اعلا. یه وقتی بودید مبارک امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه کل مالش میبخشند. این اگه دیگری بود اسراف بود، اما این تو خودش عدل است. این عدل داره این کار بکنه، معلوم میشه که این عدل است. اگر کسی خودش صراط مستقیم باشد، نه سالکی باشد که او را به صراط مستقیم راه برد. ما صراط مستقیمیم. تو زیارت ها اینا میگیم میزان اعمال شمایید، شما صراط مستقیمید. چون خود شما صراطید، هرچه تندتر و شدیدتر و قویتر و غنیتر بهتر. پس خیر الامور اوسط و مال بخشای عملیست. یک، مال کسیست که خودش را صراط مستقیم نباشد. دو، یه همچه آدمی در بخش انگیزه که خودش راه نیست، راهی راه هست، این خیر الامور اوسط و ها. اما کسی که خودش صراط مستقیم است، خیر الامور اکثرها و اشدها و اغلاها و اعلاها. فهمود ما نمرقه وسطا هستیم، ما صراط مستقیمه. پس اونی که مورد مبارک امام سجاد در صلوات روزهای ماه شعبان دارد از همین قبیل است که فرمود المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. در نهج البلاغه فرمود یه عده اوساط خوبن. این اوساط کسانی که تندروی دارن، کندروی دارن، همیشه تابع ما هستن. که و طریق الوسطا های الجاده، اینو در خطبه 16 فرمودن. اما در خطبه دوم فرمودن که اگر کسی تندروی کرد به اینها برمیگرده و اگر کندروی کردن به اینها برمیگرده. غرض این است که این بیان نورانی حضرت وضعه مختصری از اون کلام نورانی که به طرفداران تندروی خوارج اونا فرمود، به این که ما حسه مرکزی هستیم، به ما که نمیشه سفارش کرد. که در پایان اون کلام نورانی که فرمود سیهلکو فی سنفان، به همین خوارج فرمود، یه عده دوستان غالی هن که افراطی هن، یه عده دشمنان تفریطی هن و مبغضان غال، اون غالی باغین یعنی غلوب کرده، این غالی باغاف یعنی دشمنی داده فوش میدهد، یه زهب و به البغضو الى غیر الحق. اما و خیر الناس فی حالا اون نمت وستاست فلزمه. بعد فرمود از جامعه فاصله نگیرید، از سواد احسن فاصله نگیرید، از نظام دینی فاصله نگیرید، تبل جدایی نکوبید، از جامعه جدا نشوید، اختلاف نکنید، وحدت رو به هم نزنید. بعد فرمود مبادا وحدت رو به هم بزنید، برای اینکه اگر از جامعه اسلام جدا شدید فین نشاز در بدل حق من الناس شیطان. کسی که شذوذی دارد، تکروی دارد، تکفهمی دارد، خودرأیی دارد، به دامن شیطان افتاده است. فهمود نشاز در بدل ناس کما لشیطان کما نشاز در بدل غنم لزه. این از کلمات نورانی اون حضرت است. فرمود همونطور که گوسفند تکجر اگر به طمع یک دسته علف سبز از رمه جدا بشود، نه از سیانت شبان برخوردار است، نه از گور در امان است. یک انسانی که از جامعه اسلامی جدا بشود، تبل تفرقه بکوبد، جامعه را اربن اربا کند، جامعه را به اختلاف دعوت کند، ان نشاز من الناس لشیطان کما ان نشاز من الغنم لذب. همونطوری که گوسفند اگر تکچروی کند، تکچر باشد، از جامعه گوسفندان جدا بشود، از سرپرستی شبان جدا بشود، گرگ او را می درد. اگر یک انسانی از سرپرستی اولیای الهی وجود مبارک ولی هست، ارواح نافدا و اهل بیت اسمت بطارت صلوات الله و سلام علیهم جدا بشود، یه همچه انسانی تومه شیطان می شود و شیطنت او را می درد اربن اروا می کند، چه این که گرگ اون گوسفند تکچر را اروا اروا می کند. این نشاز من ناسل شیطان کما این نشاز من غنم لزب. از جامعه جدا نشوید، تفرقه نیندازید، امت اسلامی را اربن اروا نکنید تا از برکت وجود مبارک ولی از ارواح نافدا مترحم باشید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.